مرسی، خیلی ممنون. آماده ایم کلام خدا رو بشنویم، آماده ایم که از روح القدس بشنویم. در حقیقت وقتی به من گوش میکنید، یک گوشتون به من باشه، یک گوشتون هم به خدا باشه. روح القدس بگید خدا بدا تو این پیغام چی برای من داری. امروز موضوع خیلی مهمی رو میخوام صحبت کنم و من یک مسئله در حقیقت الهیاتیه، ولی الهیاتی که زندگی های ما رو کاملا تحت تاثیر قرار میده. من خیلی دوست دارم الهیات درس بدم، ولی نه الهیاتی که تو دانشگاه هست که خودم دانشگاه رو دیدم، ماورای اون، نمیگم کمتر از اون، میگم بیشتر از اون. الهیات دانشگاهی خیلی خوبه، ولی باید یاد بگیریم که عمیق‌تر از اون جلو بریم. و امروز یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام باتون در میان بذارم که در حقیقت پایه‌های باورهای بگم کلیسای هفته، ولی خیلی هم عملیه. فقط باور نیست، ما این ایمانو داریم، خیلی در زندگی ما تاثیرگذار این باور، و اینو توی کلاس‌ها خواهیم داشت. چیزاییه که ما الهیات جدید مقصودم برای امروزه. الهیات کتاب مقدسی برای امروز، این یکی از خواندگی‌های خود من و خواندگی‌های کلیسای هفت هستش. ما در کلیسای هفت پیشرویم، خدا ما رو خونده پیشرو باشیم، و پیشرو برای اینه که راه رو برای دیگران باز کنیم. پیشرو برای این نیست که بگیم آقا ما جلویم شما عقبید. پیشرو یعنی این که خداوند به ما چیزهایی رو نشون داده، درشون زندگی می‌کنیم و اونها رو به دیگران منتقل می‌کنیم. امروز می‌خوام از متا صحبت بکنم و یه موضوع پارسایی یا عدالت، راجب عدالت میخوام صحبت کنم. اصلا من انقدر تو این دو سه سال راجب عدالت تحقیق و دعا و کلام خوندم که الان آمادم یک کتاب راجب ملکوت خدا، یک کتاب راجب عدالت بنویسم. ولی امروز خلاصه یه موضوع رو میگم که اگر گوش کنی زندگیت عوض میشه، اصلا روش زندگیت عوض میشه. عدالت و پارسایی چیزیه که عیسی مسیح برای ما خرید. عدالت یعنی یا کلمه عدالت تو ترجمه قدیم، پارسایی کلمه جدیده، و اصلا یه کلمه ایه که ترجمهش خیلی سخته. برای همین یه جا میگه عدالت، یه جا میگه پارسایی. عدالت یعنی خود شخصیت و اعمال خدا در ما و به وسیله ما انجام شدن. عدالت چون خدا فقط عادله. وقتی میگیم مسیح عدالت رو به ما داد، یعنی این. حالا امروز بیشتر باز میکنم و میخوام با این شروع بکنم، با تعمید یحیی. میدونید یحیی یکی از پیامبران، آخرین پیامبر عهد عتیق بود. کتاب انجیل و خود عیسی مسیح اینو میگه که با یحیی دوره پیامبران تموم شد. کتاب مقدس اینو درس میده. مثلا یکی از عجایب اینه که دوره پیامبران تموم شد، خود پسر خدا یعنی خدا در فرم جسم به دنبال ما اومد، بعد دیگه تموم شد. مسیح میگه دیگه پیامبری نیست. و ولی بعد بعضیا، مسیح میگه اگه کسی ادعای پیامبری میکنه بدونید دروغ. یعنی قبل از بگم 600-700 سال قبل از آمدن حضرت محمد، مسیح اینو میگه خواهند اومد، ولی از الان به شما بگم دوره پیامبران عوض شده و آخرین و بزرگترین پیامبر طبق کتاب مقدس یحیی است که بزرگتر از اون نیست. و یحیی اومد که راه رو برای عیسی مسیح باز کنه و شروع کرد به تعمید دادن. این صحنه تعمید رو میبینیم که همه صف کشیدن، و تعمیدی که یحیی میداد این بود که توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. یعنی توبه کنید، چو آماده بشید تا وارد یک دوره جدید بشید، دوره ملکوت خدا، دوره ای که عیسی مسیح میاد و زندگی و یک فصل جدید تاریخی رو شروع میکنه. دیگه شما با ما مسیح ملکوت خدا رو، پادشاهی خدا رو همین زمین شروع میکنید تجربه کردن. آماده باشید. و یحیی برای آمادگی اومد. و خب حالا توجه کنید، مردم صف کشیدن. البته تو اون فصل اوائلش میخونی که چجوری به ملاها گیر میده. اونایی که از دست ملا دلتون خونه، حتما برید متی فصل 3 رو بخونید، یه خورده دلتون خنک میشه، چون مسیح با این آخونده حسابی گیر میده. بعد حتی مقاده تعمید بگیرن، یحیی باهاشون روبرو میشه. حالا از اون میگذریم. خب حالا ببینید چه مشکلی اینجا هست و کلام خدا چطور جواب میده. مشکل اینه، یحیی داره تعمید میده و میدونه ماموریتش چیه، مردم بیان توبه کنن و آماده بشن برای عیسی مسیح. مسیح را میشناسه، مسیح را نمیشناسه که کیه. میگه این از بره خدا که گناهان جهان رو برمیداره، یعنی کاملاش برش افتاده. انسان گناهکار، انسان توبه، انسان آماده دریافت ملکوت خدا. عیسی مسیح نجات دهنده، عیسی مسیح پادشاه این ملکوت، عیسی مسیح کسیه که من دارم اینا رو برای او آماده میکنم، راه رو برای او آماده میکنم. خب متا 3:13 ببینیم چه اتفاقی میفته. آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید بگیره، ولی یحیی کوشید او را باز دارد. به او گفت منم که باید از تو تعمید بگیرم، حالا تو نزد من اومدی. میخوام اینو خوب درکش بکنیم. یحیی قاطی کرده اینجا، یحیی گیج شده. منم یا یحیی بودم گیج میشدم، شما هم گیج میشید. خیلیاتون هم اینجا سوال دارید، خود چرا عیسی مسیح رفت تعمید گرفت؟ این مگه یحیی تعمید توبه نمیداد؟ خب سوال خیلی خوبیه. یحیی هم همین سوالو داشت که عیسی جان من قاطی کردم، اینقدر بزرگتری، من باید بیام تو رو تعمید بدم؟ من تازه به اینا میگم که تعمید آبو بگیرید، و عیسی مسیح که میاد تعمید روح به شما میده، یه تعمید بالاتر، روح القدس رو به شما میده. بعد تو اومدیم پای ما اینا کنار من، میخوای برای گناهان توبه کنی؟ تو که گناهکار نیستی، تو گناهانو بر میداری. قاطی کرده. خلاصه این یحیی میگه که نه اجازه نمیدم. یحیی کوشیده رو باز داره، ولی عیسی مسیح میگه باید بشه. میدونید چرا؟ عیسی در پاسخ چی میگه؟ اینجاست که اون کلید الهیات عهد جدید، یکی از کلیتاش اینجاست. ببینید وقتی که عیسی مسیح خدمتش رو شروع میکنه، فصلای اول متا بسیار مهمه. چیزایی که مسیح اونجا میگه پایه‌گذار ملکوت خداست و قشنگ توضیح میده. پس اینجایی که این دقت رو که میکنید، اینا پایه‌گذار یک الهیات، یک خداشناسی که زندگی های ما رو عوض میکنه. عیسی در پاسخ چی گفت؟ یحیی قاطی کرده. مسیح میگه که بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی رضایت داد. خوب توجه کنید، عیسی مسیح برای توبه گناهان نرفت تعمید بگیره، یک کاری اونجا انجام شد. در تعمیدش یک فعل و انفعالات آسمانی انجام شد، یک پیروزی آسمانی انجام شد، و اون پارساییه. پارسایی یا عدالت یا عادل شمرده شدن، یعنی ما در نزد خدا بیگناه شمرده بشیم. و بیشتر در این تعمید عیسی مسیح میگه که ما باید این پارسایی رو کامل کنیم تا در برای همه باز بشه که بیان و وارد این حضور خدا بشن، و از این پارسایی که من دارم آماده میکنم همه برکت بگیرن. یعنی وقتی میاد میگه تعمید، میگه این تعمید خیلی مهمه، اون تعمید گناه نیست، من با این تعمید دارم یک در باز میکنم برای انسانها، برای همه کسانی که ایمان میارن. حالا ببینیم چی شد. خوب دقت کنید، ببینید این تعمید چه درهایی رو برای ما باز کرد، این پارسایی چه تعمیدی رو چه درهایی رو برای ما باز کرد. یک کلید بزرگ است. چه راجب پارسایی رو میخوام صحبت بکنم. میدونید مشکل بشر اتفاقا همینه. عیسی مسیح وقتی راجب پارسایی صحبت میکنیم، خوب دقت کنید، ما مسیحیان یه جایی گیر کردیم. خوبه اینه که تا اینجاش اومدیم، بقیهش رو دارم صحبت میکنم. تا کجاش اومدیم؟ تا اینکه عیسی مسیح آمد تا ما عادل یا پارسا شمرده بشیم. درست، عیسی مسیح آمد تا گناهان ما پاک بشه. درست، عیسی مسیح آمد تا جریمه گناهان ما رو بده. درست، در مقابل پدر آسمانی ما بیگناه بیگناهیم، بیگناه شمرده میشیم، چون یکی دیگه عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو داره. درست، درست، درست. ولی چیزی که ما مسیحیان باید یاد بگیریم، پارسایی که عیسی مسیح برای ما گرفت، خرید، بهاشو داد، ما برای بخشش گناهانه. خیلی از ما مسیحیان تو پارسایی تو بخشش گناهان ایستادیم و گرفتیم و میگیم عیسی مسیح گناهان منو بخشید. درست، درست، درست. ولی طبق این آیه ها قدم‌های دیگه‌ای همین پارسایی داره، بُعدهای دیگه‌ای هم داره که ما باید توش شنا کنیم و توش وارد بشیم. ما مسیحیان باید در این زندگی کنیم، گیر نکنیم فقط به اینکه گور عیسی مسیح منو نجات داد، گناهان منو بخشید. بُعدهای دیگه‌ای هم در پارسایی باز میشه که در این آیه ها می‌بینیم. وقتی عیسی مسیح میگه من باید پارسایی رو به کمال برسونم، ببینید چه چیزهایی رو برای ما باز می‌کنه. اولا اینو بدونیم که مسیح میگه که کتاب مقدس میگه هیچ کس پارسا نیست. یعنی مشکل بشر اینه که هیچ کدوم پارسا، پارسا یعنی هیچ کدوم شایسته حضور خدا نیستیم. هیچ کدوم نیستیم که خدا به من، به تو نگاه کنه بگه که تو کاملا تبرئه‌ای، تو مثل من پاکی. نه من نه شما، هیچ کدوم، هیچ انسانی نیست. بهترین انسان ها، ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، میگه من آدم بهتریم. خدا میگه تو خودتو با همدیگه مقایسه نکن، تو خودتو با من مقایسه کن، خیلی وضعیت خرابه. مشکل ما اینه که ما همدیگه مقایسه میکنیم، هممون هم فکر میکنیم وضعمون خوبه، وضع بغلی بده. نه، خودتو با خدا مقایسه کن، به این میرسی که هیچ پارسایی در دنیا وجود نداره، زیرا همه گناه کردن و جلال خدا محرومند. رومیان 3:23، همه گناه کردن، همه خطا کردن، همه کم آوردیم، هیچ کس پارسا نیست. هیچ انسانی نمیتونه به زور خودش، با دین و مذهب خودش. بعضی‌ها میگن آخه من کشام، من با دین و مذهبم کار ندارم، من به اسلام و مسیحیت و اینا کارم، من سعی میکنم آدم خوب بشم. باشه باشه، طبق معیار خودت باز هم تو پارسا نیستی. میگه چرا میگی؟ میگم خب تو باور داری؟ تو به هیچ دین و ایمانی، به هیچ دینی باور نداری؟ آره. به چی باور داری؟ به راستی باور داری؟ میگه بله، بعد انسان راستی بود. همونجا میگم تا حالا دروغ گفتی؟ خب آره. خب دیگه پس خودت، پارسایی خودت، استانداردهای خودت، تو که به دین و مذهب اعتقاد نداری، خودت خودتو داری محکوم میکنی. یعنی خودت میگی من استانداردی دارم، بله انسان خوبی باشم، به مردم کمک کنم. کردی؟ دروغ نگفتی؟ تو کردی؟ دروغ گفتی؟ بیگناه بودی؟ با استاندارد خودت، تویی که خدا را رد کردی، تویی که خدا را قبول نداری، فکر میکنی خیلی آزادی، فکر میکنی خیلی بالاتر از دیگرانی. همون استاندارد خودت، خودتو محکوم میکنه. همونی که میگی من استانداردمه، همونو خودت زندگی نکردی و همون تو رو محکوم میکنه. مسیح، کلام خدا میگه همه گناه کردن و کم آوردن، از جلال خدا کم آوردن. اما به فیض، اما داریم اینجا، اما به فیض او، به فیض عیسی مسیح، به خاطر بهایی که عیسی مسیح داد، آخر توجه کنید، به رایگان پارسا شمرده میشیم. به رایگان، به رایگان، نه با زور، نه با کارهای خود، نه با روزه، نه با دعا، گرچه اونا خوبه، نه با صدقه دادن خوبه، ولی ما رو مقبول خدا نمیسازه. حالا بریم روی درس سرنتیجه رو بگم امروز. چون عیسی تعمید گرفت، حالا ببینید این کار او که میگه من باید این تعمید رو بگیرم، نه برای اینکه از گناهانم توبه کنم، برای اینکه پارسایی رو بیارم و این پارسایی به نفع شماست، این پارسایی رو کامل کنم که بعد بتونم به شما بدم. تعمید که گرفت، بیدرنگ از آب در اومده، همان دم آسمان گوشیده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری بر او قرار میگیرد. خب آماده اید؟ نوت بردارید. سه نتیجه پارسایی، سه چیزی که مسیح به ما داد، ما برای بخشش گناهان. یک، تو این آیه ها میبینیم، یک، آسمان باز. میگه که وقتی که از آب تعمید گرفت، همان دم آسمان گشوده شد. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری، گناهانت بخشیده میشه. آره، بقیه داره، آخه بقیه داره، زندگی مسیح بقیه داره. بقیهش چیه؟ بقیهش اینه که وقتی به مسیح ایمان میاری، گناهانت بخشیده میشه، بقیهش آسمان برای تو باز میشه. آسمان برای تو باز میشه. ما عادت کردیم زیر آسمان بسته زندگی کنیم. ما برای ما بریشت خدا، حضور خدا دور دوره، همش با این مشکلات و سختی های زندگی داریم دست و پنجه نرم میکنیم، همه چی مثل این که بسته است. حتی برای ما مسیحیان دست و پا میزنیم تو این زندگی، مثل دیگران دست و پا میزنیم و نمیدونیم که عیسی مسیح آمد نه فقط گناهان من رو ببخشه، پارسایی که مسیح به من و تو میده آسمان رو برای من و تو باز میکنه. آسمان برای من و تو بازه، همونطور که برای عیسی مسیح باز بود. وقتی که پتروس داشت ماهیگیری میکرد و خداوند عیسی مسیح بهش گفت این بر تور ننداز، اون بر بنداز، و گوش میکنه، از این بر میندازه این بر، و اینقدر ماهی میگیره که کمکم بیاره، بازم نمیتونن همه ماهی ها رو بکشن. وقتی آسمان باز هست، برکت آسمانم بر تو بازه. وقتی آسمان باز هست، دیگه غم اینه که من از کجا بیارم چه کار کنم و نداری، فقط بعد از خدا گوش کنی. ما وقتی آسمان بازه، برکات مالی بر زندگی تو جاری میشه. باید اینطوری زندگی کنی، باید انتظار داشته باشی، باید از خداوند بشنوی تو سخت‌ترین شرایط تو مسائل مالی نخواهی داشت، آنقدر خواهی داشت که هم برای خودت هم برای دیگران کافی باشه. آسمان باز یعنی این. مسیح میره خونه پتروس، مادر زنش مریضه، میگه دعا میکنه، مادر زن پتروس آنن شفا پیدا میکنه، تب از او میره، پا میشه خدمت میکنه. وقتی آسمان بازه، با یک دعا مریضه پا میشه تو رو خدمت میکنه. یاد بگیریم زیر آسمان باز ما داریم زندگی میکنیم. ما مسیحیان آسمان برای ما بازه، با این آسمان باید همکاری کنیم. وقتی 5 نان و 2 ماهی رو میارن، آسمان همه بسته میبینن، وای چه کار کنیم، این همه و اینا همه گرسنن، با پول بعد بریم چقدر نون بخریم، نمیرسیم. ولی وقتی آسمان بازه، اون 5 نان و 2 ماهی 5000 نفر رو غذا میده. و اگه آسمان تو بازه، با اون چیز کمی که داری کارهای بزرگ خواهی کرد. yes. کافی هستی برای کارهای بزرگ. آسمان تو بازه. باید ما مسیحیان یاد بگیریم ما داریم زیر آسمان باز زندگی میکنیم، نه زیر آسمان بسته. هر جایی که میریم آسمان برای ما بازه، برکات مالی، برکات قوت، برکات شفا در زندگی ما جاریه. باید به آسمان وصل باشیم. دانه جان الان نبوت کرد که آسمان ایران بازه، پنجره‌های ایران بازه، بازه، بازه. یاد بگیر باز بودن رو ببین، با یاد بگیر که آسمان ایران بازه، آسمان زندگی تو بازه، چون مسیح بهاشو داده، بالا سر تو بازه، ارتباط تو، برکت خداوند به تو بازه، این مسیر بازه، این لوله بازه. مسیح اینو برای ما انجام داد. و بعد میگه که چه کار کرد؟ همان دم آسمان گشوده شد و بعد او روح خدا را دید که همچون کبوتری بر او میآید. دومین چیزی که میبینیم نزول روح القدسه. عیسی مسیح با عدالت خودش، با پارسایی خودش، با کار خودش، نه فقط آسمان ما رو باز کرد که برکات بیاد، آسمان رو باز کرد که خود خدا، روح القدس در ما بیاد، در تو بیاد. بسته زندگی نکن، روح خدا مال توست. یک مسیحی که با روح القدس زندگی نمی کنه، هنوز تو اون شریعت گیر کرده، زندگیش همش هنوز باز هم مثل زندگی مذهبی، همش تو سختیه. خداوند به ما روح القدس رو داده. آسمان باز، از این آسمان باز روح القدس میاد. وقتی روح القدس رو داری، به عیسی مسیح هر کاری که میکرد به قوت روح القدس بود. مسیح میگه روح خدا بر من است، لوقا 4:18. او مرا مس کرده است، یعنی من نیستم، روح خداست در من، که چه کار کنم؟ فقیران رو بشارت بدم، اسیران رو آزاد کنم، کوبیدگان رو شفا بدم، شکست دلان رو شفا بدم. همه اینها به اینه که آسمان بازه و این روح القدس مال ماست. مسیح روی صلیب فقط گناهان ما رو نبخشید، مسیح بر روی صلیب آسمان رو باز کرد که روح القدس در تو باشه. باید یاد بگیریم با روح القدس زندگی کنیم. در روح القدس قادر به انجام هر کاری هستیم. ما مسیحیان ضعیف نیستیم و نباید هم باشیم. خدا با ماست، آسمان ما بازه و روح القدس با ما و در ما هستش. زندگی با روح القدس باید طبیعی و معمولی باشه. میوه روح القدس آرامش، محبت، شادی، همه اینا از روح القدس میاد. ما مسیحی که کم داره، آرامش نداره، شادی نداره، محبت نداره، معلوم آسمانت بسته است. آسمانتو باز کن، بذار روح القدس در تو بیاد. و در تو وقتی روح القدس میاد، مثل نهری جاری میشه. چرا کم فکر میکنیم؟ چرا کوچیک فکر میکنیم؟ چرا گدایی میکنیم ما مسیحیان؟ گدا نیستیم، روح خدا در منه و روح خدا جاری میشه که من میتونم دشمنانم رو هم محبت کنم. تو میتونی؟ باید بکنی. روح خدا در توست. وقتی روح خدا در توست هیچ کم نمیاری، نه در محبت، بلکه تازه میگه نهر آب رها آب در تو جاری میشه، تازه دیگران رو هم آب میدید. تو مسیحی، تو گدای محبتی، خیلی پرتی. روح خدا، محبت خدا به وسیله روح القدس در قلب تو ریخته شده، دیگه گدای محبت نیستی، تو دهنده، تو مرکز پخش هستی، تو منبع هستی، تو چشمه هستی. باور کن، بگیر. چرا اینقدر ضعیف زندگی میکنی؟ مسیح اینو برای من و تو فراهم کرده. روح القدس در من روح آرامشه. روح آرامش از کجا میخوای بگیری؟ از مواد مخدر میخوای بگیری؟ از دوستان میخوای بگیری؟ از اینکه دیگران بیان کنارت؟ اونا خوبن، ولی نه، نه، نه. روح القدس به تو آرامشی میده که ماورای فهم بشره و تو منبع آرامش برای دیگران هستی. هر جا میری میگن که اوه چه روح مثبتی اومد. تو هر جا میری آرامش رو میاری. ما مسیحیان هر جا میریم باید آرامش رو ببریم، باید شادی رو ببریم، خودمون کم نیاریم. عیسی مسیح پارسایی وقتی روی صلیب رفت اینو برای ما خرید. باور کن، آسمان باز روح القدس بر من و تو ریخته و میتونیم اینو انجام بدیم، کم نمیاریم. جاری میشه روح القدس برای خاطر پارسایی که خداوند برای من و تو خریده. مسیحی که با روح خدا زندگی نمی کنه همونجا فقط تو بخشش گناهان گیر کرده. اونم خیلی از مسیحیان گیرن، آخ نمیدونم با این گناه درگیر کردم، با اون گناه بخشیده شدم، نشدم، چرا این زمین میخورم؟ همش توی این مسائل هم. کلاتو بالاتر بذار، باورتو بالاتر بذار. تویی که مسیح هستی نوع دیگه ای ما باید زندگی کنیم. ما مسیحیان ایرانی باید ایران رو عوض کنیم، اولم از خودمون و از اینه که باورهامون رو عوض کنیم. نوع زندگی ما باید عوض شه. اونایی که به کلیسای هفت وصلید، اونایی که اعضای کلیسا هستید، از من و تو شروع میشه. ما اعضای کلیسای هفت باید عوض بشیم، باید نوع دیگه ای باشیم، چه برای غیر مسیحیان، چه حتی برای خود مسیحیان. باید عوض شیم، باید آسمانی زندگی کنیم، باید کم نیاریم، باید بدونیم این مسیحی که رو صلیب مرد فقط این نیست که گناهان من بخشیده بشه من میرم بهش. آره، ولی خیلی بیشتر از اینه. آسمان رو باز کرد، روح القدس رو به من و تو داد که بتونیم به اون قدرت ایران رو عوض کنیم. و سومین چیزی که میبینیم میگه بعد صدایی از آسمان در رسید که این از پسر محبوب من که از او خوشنودم. پسر محبوب من که از او خوشنودم. سومین چیز، فرزند محبوب خدا. میخوام خوب توجه کنید، اینم مال ماست. هر چی که مال مسیح مال ماست. توجه کنید، خدای پدر به عیسی مسیح داره اینو میگه، میگه که تو هنوز کاری برای من نکردی، تازه میخوای شروع کنی. مسیح هنوز خدمتش رو شروع نکرده بود، تازه میخوای بری مردار رو زنده کنی، تازه میخوای بری بعد رو صلیب بری، تازه میخوای شفاها رو بدی. ولی بدون که قبل از اون که تو شروع کنی، خوب دقت کنی، قبل از اون که تو شروع کنی، تو عزیز من، پسر محبوب من و من از تو خوشنودم. عزیزانم دقت میکنی چی مسیح به من و تو داده؟ چی داده؟ چی داده؟ خوشنودی خدا رو داده، هویت خدا رو داده. خدا به من و به منی که به مسیح ایمان آوردم، به تویی که به مسیح ایمان آوردی اینو میگه، می به خاطر مسیح، به خاطر مسیح، همون حرفی که به مسیح زدم به تو میزنم، چون همه چیزهای رو مسیح برات گرفته. پسرم دخترم، امروز خداوند به تو اینو داره میگه، میگه پسرم دخترم، همونطور که همون حرفی که به مسیح زدم به تو هم دارم میزنم. به تو این چی میگم؟ میگم ای فرزند محبوب من، از تو خوشنودم، از تو خوشنودم. آخه میگی من کاری نکردم، مسیح هم هنوز کاری نکرده بود. متوجه هستید؟ ایمان مسیحی این نیست که من برم یک سری کارا رو بکنم تا خدا از من خوشنود بشه. ایمان مسیحی اینه که خدا از من خوشنوده، من میرم کار برای او کار میکنم، از روی شکر تشکرم، از روی هویتم. این فرزند محبوب منه. به ایمان مسیحی نیست که من یک مقدار شایستگی پیدا کنم بشم کم 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 بشم فرزند خدا. ایمان مسیحی اینه که من فرزند خدا هستم به خاطر کار مسیح، خدا از من خوشنود هست، حالا اونطوری زندگی کنم. ما زندگی نمی کنیم تا فرزند خدا بشیم، ما فرزند خدا هستیم، طبق فرزندی خدا میخواییم زندگی کنیم و این برکت آسمانیه. این شماره سه پارساییه، این شماره سه عدالته. ما در کلیسای هفت باید در این قسمت نمونه باشیم، ما باید این سه رو داشته باشیم، ما باید هویت ما در فرزندی خدا تثبیت بشه و زندگیمون نشونش بده. طبق هویتمون باید زندگی کنیم. فرزند هستی پس فرزندی کن، پارسا هستی پس طبق اون زندگی کن. بعد عیسی مسیح پا میشه و شروع میکنه به خدمت کردن و بقیه زندگیش و خود من و شما هم همینیم. یک مسیحی انرژیشو نمیذاره، خدا منو دوست داره، نه بخشیده، نه بخشیده، منو قبول داره، نداره، از من خوشنوده، نیست. اینا رو بنداز کنار. خدا تو رو دوست داره به خاطر مسیح، چون به مسیح ایمان آوردی، گناهانتو بخشیده، محبوب خدا هستی. میگه قبل از اون که حتی ما به او ایمان بیاریم، او مسیح رو برای ما فدا کرد. خدا تو رو قبل از ایمان به مسیحت هم دوست داره، حالا که به مسیح ایمان آوردی تو رو دوست داشته باشه و محبوب هستی و از تو خوشنوده به خاطر مسیح. و حالا میگه اینا رو گرفتی، دیگه شک نکن، حالا برو درست زندگی کن، حالا برو مثل فرزند زندگی کن. خداوند به ما اینو داده. ایران احتیاج به فرزندان خدا که من و تو هستیم داره. ایران احتیاج به یک سری غلام و کنیز و برده نداره. اینا رو که زیاد داره. الان برده داریه. اون خدایی که در ایران اعلام میکنن خدای برده داری، غلام میخواد، کنیز میخواد. ولی خدایی که کتاب مقدس میگه خدایی که پسر و دختر میخواد. حالا تو میخوای غلام باشی، کنیز باشی؟ حتی کلمه غلام و کنیز اینقدر هم قشنگ نیست. شما برید مطالعه کنید لغتنامه ده خدا و بقیه رو نگاه کنید. غلام کسیه که در اسارت و مال اربابشه، کنیز همینطور و فقط مال اوست، مسائل جنسی و اینا هم هست. حالا از این میگذرم، ولی خود شما تحقیق کنید. وقتی غلام و کنیز میگیم داریم به خودمون توهین میکنیم، ولی خدای ما، خدای کتاب مقدس میگه غلام و کنیز نمیخوام، پسر و دختر میخوام که با پسر و دختر من باشید و طبق اون زندگی کنید. هستی؟ هستی؟ میخوام با این داستان تموم کنم. این داستان قشنگی خوندم، بذار ببینم اسمشو درست بگم. داستان جانی لینگو هست، جانی لینگو و هشت گاو. ببینم اینجا این توی جزایر پولیزیان که وسطش هم تاهیتیه، وسط اقیانوس آرام، هیچ چیزی این برای نیست، این بالاش هاواییه، این بر گوشش نیوزلند، هزاران هزار کیلومتر هیچ چیزی نیست جز یه سری جزیره‌های کوچیک. این داستان مربوط به این جزایر. یه آقای میسیونر آمریکایی به نام جانی لینگو، جانی لینگو توی یکی از این، توی این جزایر میسیونره و اون این داستان رو تعریف میکنه. داستانش در مورد یه پسریه به نام تاما. در این جزایر پولینیزی مسئله ازدواج به این صورت بودش که وقتی میخواستن یکی زنی بگیره با پدرش صحبت میکرد و با هم به روی مهریه توافق میکردن و معمولا مهریه رو با به صورت گاو میدادن. ببخشید من دارم داستان میگم، نمیگم خانوما بعد با گاو مثلا تاخت بزنی، اینو بده اونو بگیر، نه. بعد این از این نکته بگذریم، اینا این کارو میکردن. ما که ما مسیحیانی رو باور که نداریم، ما باور داریم یک زن به شباهت مسیح آفریده شده، یک مرد به شباهت مسیح آفریده شده و هیچ قیمتی نمیتونی روی هیچ انسانی بگذاری جز خون مسیح. اینو قبول داشته باشید. ولی تو این جزایر رسم این بودش که برای خواستگاری می رفتن، بعد پدر با اون داماد با هم معامله می کردن که چقدر، حالا چقدر می دی؟ معمولا هم گاو بود، می گفت یه گاو، دو گاو، سه گاو و معمولش بود بین یک تا پنج. یعنی اگر یکی خانومی خیلی بعضش خوب بود از زیبایی، از رفتار، از متانت، از کارهایی که بلد بود، شاید آشپزی، چیزهای دیگه، اونو میگفتن این پنج گاوه است. خب قبل از ازدواج دخترهای جوان رو اینطوری ارزیابی میکردن، این زشت، این یه گاوه است، یعنی از این استفاده میکردن برای اینکه خودشون رو بالا ببرن، همدیگر رو قضاوت کنن، مقایسه کنن، بکوبن. این سه گاوه است. و حتی بعد از ازدواج هم بین خانوما با هم رقابت و با همدیگه فخر فروشی، و شوهر من برای من 5 تا داده، تو برو بشین، برای تو 3 تا داده، تو آدم نیستی، من از تو بالاترم. یعنی ارزش و هویت خانوما بعد از ازدواجشون به این بود که شوهرشون براشون چقدر گاو داده، اگه خیلی داده پس من خیلی با ارزشم. خود به هم دیگه فخر میفروختن، تو 3 گاوه هستی، بشین اون ور کنار، تو 1 گاوه هستی، اصلا خونه من نیاد. حالا یه دختری، یه پسری هست به نام تاما، یه پسری هست به نام تاما که خیلی پولدار اون جزایر هست، همه میشناسنش. البته وقتی پولدار، همه خانواده ها میخوان دخترشون رو به اون بدن، همه دخترها میگن این، همه پدرها میگن این، همه خود دخترها میگن بریم زندگی این شوهرمون بشه، وضعمون درسته. پدرها میگن این بیاد، این 5 گاوه است دیگه، این وضعش درسته، 5 تا کمتر نمیگیره، چون ماکسیموم 5 تا بود. یه دختری بود به نام ماهانا، یه دختری به نام ماهانا است که خیلی زیبا نیست، زشته، مثل سیندرلا زشته، بهش میگن تو زشتی، مرتب از بچگی تو زشتی، و این شخصیتش خورد شده است، رفتارش بی تربیته، بی احترامی میکنه، با کسی دوستی نمیکنه، دوستاش هم آسیب میرسونه، میره، چون از بچگی ترد شده، خورد شده، یه خشمی درشه، یه نفرتی درش هستش که تو رفتار و گفتارش، تو صورتش کاملا نشون داده میشه. دختری کوتاه‌قد، زشت و لاغر، بهش میگن چوب کبریت. خب تو اون جزایری خورده زنهای خورده هیکل دارتر باشن خیلی با ارزشتره. حالا این برعکس، کوچیکه و زشته و بی‌تربیت و بی‌ادب، هرچی بد بگی دختر داره. پدرش میگه من اینو باید چی کارش کنم؟ همه بهش میگن یه گاوه است. این یکی بیاد، اگه انداختی به یه نفر، به پدرش میگن تونستی یکی پیدا کنی با یه گاو اینو بندازی، دیگه خوش به حال تو، چون یه گاو هم کسی نمیده این دختر رو ازت بگیره. و همه دنبال این تاما هستن که پولدار محل، یک جزایر هست، یک جوونه. یه روزی جوون میاد و به پدر این دختر میگه دخترتو به چقدر به من میدی؟ میگه که، و تو دلش میگه خب دخترم یه یکی پیدا بشه یکم بده من میدم بره، این گیر کرده، هیچکی نمیخوادش تو دلش. ولی میگه خب اینم پولدار دیگه، حالا ببینم یه تیغی بزنم ببینم. میگه آقا 3 تا 3 گاو. همه دارن گوش میکنن، میگن این یکی هم نمیارزه تو، حالا پدره 3 تا میخواد. بعد این تاما به پدرش میگه نه 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 نه، 3 تا خوب نیست. پدره فکر میکنه الان میگه 3 تا خوب نیست، میخواد چونه بزنه بیارتش روی 1. میگه نه، من 3 تا رو نمیخوام، 3 تا خوب نیست، قیمت خوبی نیست، من 8 تا میدم. 8؟ دیوونه شدی؟ هیچ کی تا حالا 8 تا برای یک زن نده، تازه به این زنی که یکیش هم زیادیه، هیچ کی نمیخوادش اینو، تو 8 تا میگی؟ میگه من 8 تا میخوام. این دخترتو با 8 تا گاو، از همه زنهای دهکده ها همه بالاتر. اگه ارزش زنها تو اون دهکده ها به این گاو ها بود، یعنی تو با از همه این زنها برای من با ارزش تری، که حاضرم 5 تا که ماکسیموم من 8 تا بدم. اول تعجب میکنه پدر، ولی بعد میگه نه من 8 تا، ببین گاوارم آورده بود. میبینه خب آره باشه باشه حتما، و این دخترشو به این پسر میده با 8 تا گاو. همه دهکده همه میکنن این پسر کیه، دیوانه است، این دختره یک گاوی رو 8 تا خریده، یک گاوش هم داده زیاده، هیچکی نمیخواستش، نمیتونه این دختر چقدر زشته، کوتاه قده، چوب کبریته، بی ادبه، بی تربیته، نمیدونه، زندگیشو زار میکنه. خلاصه ازدواج میکنن با هم، میرن ماه عسل، و این میسیونر جانی میگه که 3 ماه بعد رفتم تو اون جزیره بغلی که خونه اینا بود، رفتم این پسر رو ببینم، رفتم خونش رو نشستم و شب بود، بعد اومدن از من پذیرایی کنن، بعد دیدم یه خانوم، یه بانوی زیبا، صورتش میدرخشید، راه رفتنش مثل ملکه ها بود، با وقار، صحبتش مثل فرشته ها بود، با من رفتار میکرد. اومد و اومد شروع کرد پذیرایی کردن. به تاما گفتم این کیه؟ این خانم من تا حالا ندیدم، این کیه؟ میگه اون همون ماهاستش، همون دختری که باشه زوشم. جدی؟ این اونه؟ این خیلی زیباست، خیلی با وقاره، خیلی با احترامه، راه رفتنش مثل ملکه ها شده، چی کار کردی؟ و میگه من 8 گاو بهش دادم. او مثل زن 8 گاوه داره راه میره، میدونه با ارزشه، میدونه چه بهایی براش دادم، میدونه از همه دخترای و زنای این دهکده ها من براش ارزشم بالاتره و این ارزش رو دریافت کرده، پذیرفته و عوض شده، حتی صورتش عوض شده. و این میسیونر میگه که من اون موقع فهمیدم مسیح برای ما چه کار کردش، فهمیدم مسیح که بها داد، ما یه گاوه هم نبودیم، مسیح جانش رو برای ما داد، چقدر این ارزش برای ما بیشتر شده. و این پذیرفته شدن به وسیله مسیح، بهایی که روی صلیب داد، باید مثل این دختر در ما انقلاب ایجاد کنه، باید بدونیم چقدر با ارزشیم، دیگه مثل مردم این دنیا راه نریم، بی تربیت و بی ادب نباشیم، مثل یک شاهزاده زندگی کنیم، چون میدونیم چه بهایی برای ما پرداخت شده. خداوند، آیا میدونی؟ میخوام اینو از بگیریم، ما باید طوری زندگی کنیم عزیزان، عیسی مسیح عدالت رو، پارسایی رو به ما داده، بیایم طوری زندگی کنیم، به زیر آسمان باز زندگی کنیم، بیایم در پوری روح القدس زندگی کنیم. همه اینا رو مسیح روی صلیب برای ما داد که زندگی شما کنیم. و شماره 3، بیایم طوری زندگی کنیم که شایسته فرزند خدا باشیم. مسیحی بودن یعنی خداوند نمیخواد، من این یک جمله از برادرمون محمد کریمیان گرفتم و بهش گفتم، جملاتت رو می‌نویسم و گاهی استفاده می‌کنم. آقای کریمیان میگه مسیحیت مسیحی شدن نیست. مسیحیت مسیحی شدن نیست. مسیح شدن است. و خدا اینو می‌خواد. چون به قوت روح القدس فرزند خدا هستیم، مسیح اینو به ما داده، حالا ما مانند مسیح روی زمین زندگی می‌کنیم. و کمتر از اون رو هم نخواه. این هفته تمرین کن، آسمان باز رو تمرین کن، پوری روح القدس رو تمرین کن، فرزندی خدا رو مثل این دختر عزیز ماهانا، مثل اون تمرین کن که تو پذیرفته شدی، شاهزاده هستی، پس رفتارت بد نشون بده، مثل فرزند خدا زندگی کن چون هستی، مثل فرزند محبوب خدا زندگی کن چون هستی. ما اصل فرزند محبوب خدا که خدا از تو خوشنوده زندگی کن چون هستی. خداوند را شکر میکنیم برای کلامت خداوند، برای این الهیاتی که داری در شبکه 7 باز میکنی، در کلیسای 7 باز میکنی. خداوند را نمیخوایم این الهیات فقط مغز ما رو عوض کنه، میخوایم زندگی های ما رو عوض کنه. خداوند را لشکری رو از میان مسیحیان بلند کن که آسمان باز رو دریافت میکنن، آسمان باز رو درک میکنن، زندگی میکنن. خداوند از میان ما بلند کن لشکری که روح تو به ما دسترسی داره، روح تو ما رو پر میکنه، روح تو قوت میده، روح تو از طریق ما دیگران رو محبت میکنه. خداوند لشکری رو بلند کن که کم نداریم، بلکه از فراوانی تو و قوم تو و ایران رو خدمت میکنیم. خداوند قومی رو بلند کن که بدونن که فرزند تو هستیم، بدونیم که از ما خوشنودی، بدونیم که محبوب تو هستیم و طبق اون زندگی کنیم. به نام عیسی مسیح خداوند میگه پاشو، خداوند امروز تو رو دعوت میکنه، میگه بیا تو، بیا تو، بیا تو، من الان این اتاق رو بهت نشون دادم، تو این اتاقی، تو این اتاق نیمه تاریکی، نور رو دیدی؟ این اتاق بغلی نوره هان، این اتاق بغلی هویته، این اتاق بغلی آسمان بازه، بیا تو، بیا تو تا زندگی تو عوض شه. آمین و آمین.